نصرت. نصرت زبانی شامل سلام بر زاده یاسین، معرفی امام به دیگران، دفاع زبانی از امام و رفع شبهات درباره ایشان، دعا کردن برای سلامتی و فرج امام، شکر زبانی از صاحب نعمتمان. سلام بر زاده یاسین. سلام معانی مختلفی دارد. معروف ترین معنای آن آرزوی سلامتی و عافیت است. در واقع سلام دهنده برای مخاطب خود از خداوند سلامتی طلب می کند و بدین وسیله محبت خیش را به وی ابراز می نماید. معنی دیگر سلام صلح و امنیت است. یعنی مخاطب از ناحیه سلام کننده در سلامت و امنیت خواهد بود و آسیب و گزندی به او نمی رسد. در این معنا سلام نشانه صلح و آشتی است. هنگامی که به حضرت رسول و جانشینان ایشان سلام می کنیم، معنای دیگری نیز در بطن این کلمه مصداق پیدا می کند. یادآوری وعده خدا برای ظهور حضرت مهدی و بازگشت صلح و امنیت و سلامتی به جهان هستی به دست ایشان. بنابراین بهتر است هنگامی که به حضرت مهدی سلام می دهیم به تمامی معانی اشاره شده توجه داشته باشیم. یعنی در دل برای حجت خدا آرزوی سلامت کنیم. به امام بگوییم یار و یاورشان هستیم و از جانب ما به ایشان آسیبی نخواهد رسید و از خدای بزرگ تعجیل در ظهور حضرت را طلب کنیم، چرا که سلامت و امنیت واقعی در سایه حکومت امام زمان به دست خواهد آمد. حال بیایید نصرت من را با سلامی از روی ادب بر غریب ترین مخلوق خدا آغاز کنیم و با این کار دل ایشان را شاد نماییم. سلام. سلام بر تو ای باقی مانده خدا بر روی زمین. سلام بر تو ای جانشین خدا. سلام بر تو ای باب خدا. سلام بر تو ای علم لبریز شده خدا. سلام بر تو ای رحمت واسع خدا. ای پسر فاطمه، می دانیم انقدر کریم هستید که سلام من را بی پاسخ نمی گذارید و چه شیرین است مورد خطاب زبان خدا قرار گرفتن. بیایید هر صبح که چشم باز می کنیم اولین سلام من را به برترین خلق خدا دهیم. بیایید پیش از آن که به عزیزانمان، به پدر، مادر، همسر و فرزندمان سلام دهیم، به عزیزترین خلق خدا سلام کنیم. بیایید فرمان خدا را که فرموده یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا با سلام بر اماممان آغاز کنیم، چرا که امام باقر علیه السلام می‌فرمایند مقصود خدا از رابطو برقراری ارتباط با امام منتظر است. و چه زیباست که این رابطه را با سلام بر اماممان برکت بخشیم. بیایید با توجه بگوییم السلام علیک یا بقیت الله الاعظم یا ابا صالح المهدی یا ابن فاطمه الزهراء و رحمت الله و برکاته. معرفی امام به دیگران. هر کس نعمت وجود امام زمان را وجدان کند و به شأن هدایتگری ایشان در دوره غیبت ایمان آورد، می تواند دیگران را از وجود چنین گوهر گرانبهایی با خبر سازد. یکی از مصادیق قربت امام عصر این است که حتی شیعیان آن حضرت ایشان را به درستی نمی شناسند. از امام زمانشان تنها این را می دانند که غایب است و روزی که معلوم نیست چقدر دور باشد با شمشیر ظهور خواهد کرد. از آنجا که مردم با این گوهر تابناک به درستی آشنا نشده اند، ظهورش را طلب نمی کنند. از همین رو حتی در جامعه شیعی که مردم باید هر صبح و شام مشتاقانه منتظر آمدن ولی نعمتشان باشند، اثری از انتظار دیده نمی شود. اگر واقعا امام زمان را دوست داریم، به امامتش معتقدیم و کمر به خدمت ایشان بسته ایم، باید بدانیم خدمتی ارزشمندتر از معرفی صحیح امام به مردم نیست. هیچ تعریفی نیز از آنچه حجت‌های الهی درباره او بیان کرده اند کاملتر و صحیح‌تر نخواهد بود. پس پسندیده‌تر آن است که ببینیم اهل بیت علیهم السلام شخصیت امام را چگونه معرفی کرده اند. الف مونس مدارا کننده. امام رضا علیه السلام می فرمایند امام مونس و همدمی رفیق و مدارا کننده است. آدمی ممکن است با افراد زیادی دوست باشد، اما همه آنها انیس نیستند. انیس همدمی است که بتوان با او انس گرفت و با کمال اطمینان و اعتماد درد دل نمود. چون این افرادی زیاد نیستند. امام رضا امام را دوستی معرفی می کنند که علاوه بر انیس بودن رفیق نیز هست، یعنی صاحب رفق و مدارا با آدمی است. امام دوستی صمیمی است که به دلیل محبت و خیرخواهیش می توان با او انس گرفت و حتی رازهای دل را به او گفت و آرام گرفت. آیا ما نیز امام را به این شأن قبول داریم؟ آیا با ایشان انس می گیریم و رفاقت می کنیم؟ به برادر تنی. امام رضا علیه السلام می فرمایند امام همانند برادری تنی است و رابطه اش با انسان همچون رابطه بین دو برادر است. امام انسانها را جزئی از خود و پاره تن خود می داند و غم و شادی مردم خصوصا مؤمنان و دوستدارانش ایشان را غمگین و شادمان می کند. آیا ما هم در غم و شادی امام شریک هستیم؟ آیا ایشان را همچون برادری تنی دوست می داریم؟ جیم پدر دلسوز. رسول اکرم و علی علیهم السلام پدران امت و سایر ائمه وارث آنها هستند. امام هر عصری پدر مردم آن زمان است. و امروز امام زمان حضرت حجت ابن الحسن العسکری پدر بزرگوار ما محسوب می شوند. یک پدر دلسوز در مقابل فرزندانش احساس مسئولیت می کند و برای سعادتمندی او از هیچ چیز دریغ نمی نماید. امام رضا علیه السلام می فرمایند امام پدری دلسوز است. بنابراین سعادتمندی، موفقیت و عاقبت به خیری ما آرزوی امام زمان است و در این راه چیزی برای فرزندانشان کم نخواهند گذاشت. آیا ما نیز امام را به پدری قبول داریم؟ آیا لااقل همان شأنی را که برای پدران خیش رعایت می‌کنیم برای ایشان نیز قائل هستیم؟ دال مادر مهربان. امام نه تنها پدر دلسوز امت است، بلکه به تعبیر امام رضا علیه السلام مانند مادری مهربان که به فرزند خردسالش مهر می‌ورزد به انسانها محبت دارد. هر کس بخواهد بالاترین نمونه محبت، عاطفه و ایثار را نام ببرد، محبت مادر به کودک شیرخوار را مثال می‌زند، چرا که مادر به کودک خردسالش که نه تحمل گرسنگی و تشنگی دارد و نه قدرت حفاظت از خود، بی دریغ و با کمال میل محبت می کند. طفل صغیر اگر حتی برای زمان کوتاهی به حال خیش رها شود، ممکن است هلاک گردد و کدام مادری است که تا به دیدن چنین صحنه ای را داشته باشد؟ محبت امام نسبت به مردم به چنین محبتی تعبیر شده است. اما در ترسیم قهر و غضب امام پس از ظهور آنچنان مبالغه شده که تا اسم ظهور امام زمان می آید، اکثریت مردم تصویری خشن از امام را در ذهن خود متصور می شوند. در حالی که محبت امام به مردم به مهر مادری تشبیه شده است، کدام مادری راضی به اعمال خشونت نسبت به کودک دلبندش خواهد شد؟ آنچه از روایات برمی آید این است که بسیاری از جنگ ها و خونریزی ها قبل از قیام امام رخ می دهد و ربطی به ظهور ایشان ندارد، بلکه ناشی از فسادی است که مردم در زمین به راه انداختند. البته در اینکه امام ظالمانی را که قصد می کنند مانع از امنیت و هدایت مردمان شوند از دم تیغ می گذرانند شکی نیست. در اینکه منجی مظلومان نسل ظالمین را از ریشه برمی چیند حرفی نیست. در اینکه هر که بر عدالت علوی بشورد به دست عدل گستر مهدی تارانده می شود سؤالی نیست. اما اینکه تیغ بر فرزندانش کشد و آنان را که خود قربانی ظلم و جهل بودند گردن زند، با رحمت و عطوفت مادرانش سازگار نیست. اگر معرفت و شناخت مردم از حجت زمان اصلاح شود، محبت امام در سینه هاشان به جوش می آید، تمنای وصال جانشان را در بر می گیرد و چنین بی تفاوت در غیبت محبوب عمر نمی گذرانند. کهف حسین. یکی از صفات اهل بیت علیهم السلام کهف حسین است. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند ما پناهگاه کسی هستیم که به ما پناه آورد. امام رضا می‌فرمایند امام پناه بندگان است آن هنگام که در سختی‌ها و مصیبت‌های مرگبار راه به جایی ندارند. آری، امام پناهگاهی امن برای مخلوقات خداست، نه فقط برای مؤمنین بلکه برای همه جهانیان، تا آنجا که اگر آنانی که بنای مخالفت با امام را دارند به ایشان پناه آورند، از مهر و حمایت آن حضرت بی نصیب نخواهند ماند. نمونه های بسیاری را در تاریخ شاهد بوده ایم که دشمنان اهل بیت در حالی که از همه جا رانده شده بودند به امام زمان خیش پناه آوردند. مانند مروان حاکم اموی که پس از سرنگونی حکومت یزید مورد خشم اهالی مدینه قرار گرفت مروان تصمیم گرفت خانواده اش را از بیم آزار مردم نزد دوستان خود بگذارد و خود مدینه را ترک کند. اما کسی به آنها پناه نداد. عاقبت از همه جا ناامید نزد امام سجاد علیه السلام رفت و از ایشان درخواست کمک کرد. امام نیز پذیرفتند و خانواده مروان را در پناه خیش حفظ نمودند. آری، حتی دشمنان این خاندان به شأن پناه دهندگی و جوانمردی ایشان ایمان داشتند. اما امروز اوضاع به گونه ایست که برخی از شیعیان و معتقدان به امام عصر فراموش نمودند امام زنده هستند و آغوش امنشان پناه هر درماندهی خواهد بود. امام دارالامان است، نه فقط در برابر مصائب دنیایی، بلکه امان است برای آنان که از شر شیطان به دامانش پناه جستند. چه کسی میتواند آدمی را از شر شیطانی که چونان خون در سراسر وجود آدمی جاری است محافظت نماید جز دژ محکم خدا بر زمین؟ آن هنگام که ابلیس بر خدا گردن کشید و از درگاه الهی بیرون رانده شد، از خدا تا روز رستاخیز مهلت خواست، نه برای توبه و استغفار بلکه برای اغوای آدمیان، و خداوند از باب امتحان او را مهلت داد، اما نه تا روز قیامت، بلکه تا روز ظهور آخرین حجتش مهدی. از این روز که شیطان از هیچ یک از حجتهای الهی به اندازه امام زمان علیه السلام هراس نداشته است، او به خوبی می داند آغاز حکومت مهدی یعنی پایان سلطنت شیطان، یعنی برچیده شدن بساط اغوای آدمیان، یعنی جدا شدن سر ابلیس از تن توسط جانشین خدای رحمان. پناه جستن از شر شیطان و تمسک به پناه عالمیان، مهدی صاحب الزمان، تنها مأمن امنی است که ابلیس جرأت نزدیک شدن به آن را ندارد. پس عقل حکم می کند برای در امان ماندن از وسوسه های شیطان به کهف حسین زمان خیش مراجعه نماییم. امام کهف حسین است، نه فقط در برابر شدائد و بلایای دنیوی، بلکه پناهگاه بندگان است در سختی برزخ و قیامت. محبت و دلسوزی دوست، برادر، پدر و حتی مادر حد و اندازه‌ای دارد. لااقل بنا به روایت قرآن می‌دانیم روزی فرا می‌رسد که حتی مادران شیرده فرزندان شیرخوار خود را رها می‌کنند و آدمی از برادر، مادر، پدر، همسر و فرزندانش فرار می‌کند. در آن لحظات خطیر که انسان بیش از هر زمان دیگری محتاج حمایت است، نه از دلسوزی پدر خبری خواهد بود و نه از محبت مادر نشانی. اما امام در چنین روزی نیز پناه امن امتش خواهد بود. واو، کشتی نجات. در روایات متعددی اهل بیت علیهم السلام و خصوصا حضرت مهدی علیه السلام با عنوان سفینة النجات یعنی کشتی نجات یاد شدند. کشتی نجات در دریای متلاطم به دنبال افرادی می گردد که در حال غرق شدن هستند تا نجاتشان دهد. اما به یاد داشته باشیم مثل امام مثل کعبه است. این مردم هستند که باید به سوی هدایتگر خیش بشتابند تا از او کسب فیض و هدایت نمایند، نه اینکه وظیفه امام باشد به دنبال آنها راه بیفتد. بنابراین درست است که امام هر زمانی کشتی نجات مردمان آن عصر است، ولی به شرط اینکه مردم به این کشتی نجات توجه کنند و برای نجات از ضلالت به ایشان مراجعه نمایند. اهمیت مراجعه به کشتی نجات برای مردم دوران غیبت بیش از مردم سایر اعصار است، چرا که امام صادق علیه السلام درباره مردم عصر ما به صراحت از واژه غریق استفاده کرده اند. غریق یعنی کسی که در حال غرق شدن است، یعنی حال ما در عصری که حجت زمان از دیده ها پنهان است، حال کسی است که هر آن ممکن است غرق و هلاک گردد. مشکل اینجاست که آن کس که در دریای متلاطم دست و پا می زند، وخامت اوضاع پیش آمده را وجدان می کند و با ذره ذره وجود تلاش می کند راه نجاتی بیابد. اما ما غافل از شرایطی که در آن هستیم، نه غرق شدن را احساس می کنیم و نه در پی یافتن کشتی نجاتی هستیم. چه دردناک است آن هنگام که پدر دلسوزمان به نجات فرزندانش می شتابد، اما برخی از روی جهل این کشتی نجات را هم پس می زنند. چاه آب رها شده. قرآن کریم حال امام ما را با این عبارت وصف نموده: بئر معطله، یعنی چاه آبی که بی استفاده رها شده است. امام کاظم علیه السلام فرمودند: چاه معطل امام ساکت است. امام صامت و ساکت امامی است که به امر خدا سکوت اختیار کرده و خیشتن را اظهار و ابراز نمی کند. مصداق بارز چنین امامی حضرت ولی عصر علیه السلام در دوران غیبت است. به چاهی معطل میگویند که پر آب و قابل استفاده باشد، اما کسی از آب آن برداشت نکند. درست مانند امام غایبی که کسی به او مراجعه نمی کند و از علم و برکاتش بهره نمی برد. بسیاری از وجود چنین آب گوارایی بیخبرند. برخی نیز تنها اسمی از امام غایب شنیدند و هیچگاه برای رفع آتش خود به ایشان مراجعه نکردند. حتی کسانی که به امامت امام زمان اعتقاد دارند و ایشان را در قید حیات می دانند، چنین می پندارند که تا زمان ظهور شأن امامت و هدایت آن حضرت تعطیل است، چرا که کسی نمی داند امام عصر را کجا بیابد تا از او سیراب شود. تنها عده معدودی گوهر وجود چنین چاه پرابی را درک نمودند و از فیض ایشان بهره بردند. یکی از مصادیق نصرت امام زمان این است که ایشان را از این غربت خارج سازیم و افراد بیشتری را با این چاه پراب رها شده آشنا کنیم. آنان که حلاوت حضور و هدایتگری حضرت مهدی را چشیدند، می توانند دیگران را نیز از وجودش آگاه سازند. می توانند به شیعیان یادآوری کنند، همچنانی که امام علی و ده فرزند دیگرشان امام و پناهگاه مردمان بودند، امام زمان هم امام و پناهگاه مردم هستند. از آنجا که در دفتر چهارم از این کتاب، یعنی مراجعه، به تفصیل نحوه مراجعه به امام عصر در دوران غیبت توضیح داده می شود، در این قسمت فقط به تذکر این جمله بسنده می کنیم: معرفی صحیح صفات و ویژگی‌های امام زمان از طریق مراجعه به منابع حدیثی و ارجاع مردم به پدر مهربانشان یکی از مصادیق مهم نصرت ایشان است. شکر زبانی از صاحب نعمتمان. در مبحث شکر قلبی از امام گفتیم شکر یک نعمت شناخت آن نعمت و سپس نشر آن است. دانستیم برای شکر قلبی باید به این معرفت از امام برسیم که ایشان بزرگترین نعمت الهی به مخلوقات هستند. حق حیات به گردن ما دارند و هر آنچه از سایر نعمات و برکات نصیبمان می شود به واسطه وجود پربرکت ایشان است. با کسب چنین معرفتی و پذیرفتن آن قلباً از امام خود شاکر خواهیم بود که ما را از فضل و عنایات خود بهره‌مند نموده است. حال زمان نشر این نعمت است. نشر هر نعمتی به دو گونه است. راه اول این است که وجود آن نعمت را به زبان آورده اظهار کنیم و وجودش را نپوشانیم، یعنی کفران نکنیم. مثلا به اطرافیان خود بگوییم خداوند بر ما منت گذاشته و فلان نعمت را ارزانی فرموده است. راه دوم این است که از نعمتی که در اختیارمان گذاشته شده سایرین را نیز بهره‌مند سازیم. مثلا اگر مالی به ما عطا شده به کسانی که نیازمندند از آن مال انفاق کنیم یا به ایشان قرض دهیم. اگر علم یا معرفتی رزقمان گردیده دیگران را نیز در معرض آن نور قرار دهیم. بنابراین اگر بخواهیم نعمت وجود امام زمان را نشر دهیم باید آنچه را قلباً درباره نعمت بودن امام یافته ایم بر زبان آوریم و سعی کنیم این معرفت را در دیگران نیز زنده نماییم. می توانیم از روش‌های زیر شکر زبانی نعمت وجود پدر مهربانمان را به جا آوریم. با همین زبان مادری در مناجات و راز و نیازمان با خدا و حجتش این نعمت را اظهار کنیم. ای حجت خدا، ای پدر مهربان، می دانیم که شما نعمت بزرگ خدا هستید و هر آنچه از خیر و نعمت و برکت به ما می رسد از عنایات و فضل شماست. دوستتان داریم و از شما سپاس گذاریم. از دعاها و زیارتنامه هایی که این نعمت را وصف می کنند استفاده کنیم. مثلا در فقراتی از زیارت جامعه چنین آمده است: سلام بر شما ای خاندان نبوت و جایگاه رسالت و مرکز رفت آمد فرشتگان و جای فرود آمدن وحی و معدن رحمت و گنجین داران دانش و سرحد نهایی بردباری و اصول و اساس کرم و بزرگواری و پیشوایان ملت ها و در اختیار دارندگان نعمت ها. در سخنان خود با دیگران به این نکته که تمام موفقیت ها و داشته های من را از امام زمان می دانیم تأکید کنیم. با این کار نعمت وجود ایشان در زندگی خود را به دیگران اظهار کرده و تلویحاً این نکته را تذکر داده ایم که داشته های آنها نیز به یمن وجود پربرکت رحمت خداست. معرفتی را که درباره امام زمان رزقمان شده به دیگران منتقل کنیم، یعنی شأن و جایگاه امام در نظام هستی را به مردم تذکر دهیم و با استمداد از تذکرات وجدانی و دلایل عقلی و نقلی ایشان را به امام زنده ارجاع دهیم. این معرفت را در مردمان ایجاد کنیم که امام رحمت و نعمتی هستند که اگر شکرش را به جا نیاوریم کمال بی معرفتی است، چرا که هرچه رزق ما شده از نعمت حیات گرفته تا آب و غذایی که می خوریم همه به عنایت ایشان است. پس زیبنده نیست که نمک بخوریم و نمکدان بشکه. دفاع زبانی و رفع شبهات درباره امام. بسیاری از مواقع سخنانی درباره اهل بیت و خصوصا امام زمان علیه السلام شنیده می شود که خلاف واقعیت است. اگر شخصی توانمندی دفاع از ایشان را داشته باشد ولی سکوت اختیار کند، خداوند او را در دنیا و آخرت خار می گرداند. چرا که پیامبر اکرم فرمودند هر کس که نزد او برادر مسلمانش را غیبت کنند و او توانایی دفاع و یاری او را داشته باشد و یاریش کند، خداوند هم در دنیا و آخرت به یاری او می شتابد. اما اگر او را رها کند و یاریش ندهد، دفاع زبانی نکند، در حالی که قدرت یاری و دفاع داشته باشد، خداوند هم او را در دنیا و آخرت رها می سازد و یاری نمی کند. تعرض به دین و شبه افکنی نسبت به تشیع نیز تعرض به حریم امام محسوب می گردد. هر کس بتواند از حریم دین دفاع کند، از حریم امام دفاع کرده است. ابراز ناتوانی از پاسخدهی به شبهات بار مسئولیت ما را کم نمی کند. باید در تفقه دینی یعنی فهم دین و تقویت پشتوانه علمی خیش بکوشیم تا بتوانیم مرزبان تشیع و امام زمان باشیم. دعا برای سلامتی و فرج امام. یکی دیگر از مصادیق نصرت زبانی دعا برای حضرت مهدی است. پیامبر می‌فرمایند کسی که کار خوبی برای شما انجام داد آن را تلافی کنید. ولی اگر چیزی نیافتید که آن را تلافی کنید، پس به درگاه خدا برای او دعا کنید تا جایی که مطمئن شوید تلافی کار خیش را کرده اید. کسی که کار خوبی برای شما انجام داد آن را تلافی کنید. ولی اگر چیزی نیافتید که آن را تلافی کنید، پس به درگاه خدا برای او دعا کنید تا جایی که مطمئن شوید تلافی کار خوبش را کرده اید. چگونه الطاف امام زمان را تلافی کنیم در حالی که تمام داشته‌های مادی و معنوی من به برکت ایشان است؟ با بذل مال یا جان؟ که هم مال از اوست هم جان. چاره ای نمی ماند جز آن که در حق ولی نعمتمان دعا کنیم و جبران خوبی های ایشان را به خدا واگذار نماییم. هرچند که می دانیم هرچه دعا کنیم حتی یکی از الطاف ایشان را تلافی نکردیم. دعایی که در حق حجت زمان می کنیم می تواند برای تعجیل در فرج، سلامتی، برطرف شدن غم غربت و افزایش یارانش باشد. می تواند با زبان دل بیان شود یا به صورت خواندن دعاهای سفارش شده از جانب اهل بیت باشد. مهم این است که با توجه و محبت ادا شود. در ادامه به بررسی دو سوال و اشکال در زمینه دعا برای امام زمان خواهیم پرداخت. اشکال درباره بی‌نیازی جانشین خدا به دعای ما. گروهی می‌پندارند دعا کردن و یا صدقه دادن برای سلامتی امام زمان امری بیهوده و حتی توهین‌آمیز است، چرا که امام عصر حجت خدا و ولی نعمت همه بندگان است. همگان در مشکلات و گرفتاری‌ها به او متوسل می‌شوند. بنابراین ایشان نیازی به کسی ندارند. اصلاً گرفتاری و مشکلی ندارند که نیازمند دعا یا یاری کسی باشند. امام زمان شیوه صحیح زندگی کردن را می دانند. بیمار نمی شوند که برای سلامتیشان دعا کنیم. در پاسخ به این ادعا باید گفت: اولا دعا برای امام زمان توصیه اهل بیت علیهم السلام است. امام زمان و پدران ایشان خود از مردم خواسته اند برای سلامتی و فرجشان دعا کنند، پس این کار نمی تواند بیهوده یا توهین‌آمیز باشد. برای نمونه در دعای اللهم ادفع عن ولیک که امام رضا علیه السلام در حق امام عصر بیان فرموده اند، از خدا چنین می خواهیم: خدایا از ولیت و از جانشینت و از حجتت بر مخلوقاتت دفاع کن و او را حفظ فرما. و یا در دعای اللهم کن لولیک که به دعای فرج مشهور است، از خدا می خواهیم: خدایا برای ولیت در همه لحظات سرپرست، حافظ، پیشوا، یاور، نشانه و چشم باش. و از همه مهمتر این که خود امام زمان علیه السلام فرمودند برای فرج من دعا کنید. ثانیاً فرج یعنی رهایی از گرفتاری. مگر معنای فرج چیزی جز رفع گرفتاری است؟ پس وقتی از طرف اهل بیت به ما توصیه شده برای فرج حضرت دعا کنیم، نتیجه میگیریم ایشان گرفتار هستند. هرچند دلیل بسیاری از این سختی‌ها و گرفتاری‌ها افعالی است که مردم مرتکب شده اند و شرایط را به گونه‌ای رقم زده اند که امنیت و سلامتی حجت خدا به خطر افتاده است. گرفتاری های امام زمان علیه السلام دو دسته است. دسته اول گرفتاری هایی است که به سبب حیات بشری ایشان متوجه حضرت می شود. مثلا امام زمان ممکن است مانند سایر انسان ها بیمار شوند. همچنان که در تاریخ زندگانی سایر اهل بیت نیز با چنین مواردی مواجه بوده ایم. بیماری امام حسن و امام حسین در کودکی و بیماری امام سجاد در روز عاشورا نمونه هایی از این دست هستند. دسته دوم گرفتاری های حضرت مربوط به مشکلات مردم خصوصا شیعیان است. پیامبر و جانشینان ایشان پدر امت هستند. کدام پدری است که در گرفتاری ها و مصائب فرزندش ناراحت و نگران نشود؟ آیا می شود فرزندی گرفتار باشد و پدر و مادرش از این مشکل با خبر شوند ولی آسوده و بیخیال سرگرم زندگی خود باشند؟ والدین ترجیح می دهند غم و غصه فرزندانشان را خود به تنهایی به دوش کشند تا آنها در رفاه و آسایش از زندگی خود لذت ببرند. پدر و مادر تا به دیدن بیقراری پاره تنشان را ندارند. اگر اهل بیت را افرادی صادق بدانیم و سخن ایشان را مبنی بر پدر امت بودن صحیح فرض کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که امام زمان از گرفتاری تک تک شیعیان ناراحت و مضطرب می شوند. شاید فرزندی بتواند گرفتاریش را از والدینش مخفی کند تا ایشان نگران نشوند، ولی هیچ شیعه‌ای نمی تواند مشکلش را از چشم حجت خدا پنهان نگاه دارد، چرا که او چشم خداست. رنج‌های مردم قلب امام را به درد می آورد. هر حقی که از فرزندان ایشان توسط ظالمی ضایع شود، حضرت را آزرده می سازد. هر فعلی که از ما به سبب جهلمان سر می‌زند و ما را از سعادت دور می‌سازد، ایشان را غمزده می‌کند. چه بسا مواقعی که به دست خود خیشتن را به پرتگاه هلاکت نزدیک می‌کنیم، در حالی که از خطری که تهدیدمان می‌کند غافلیم. اما امام زمان بر همه چیز واقف و عالمند. ایشان از تمامی گرفتاری‌های ما، چه آنهایی که خود ما می‌دانیم و چه آنهایی که از وجودشان بی‌خبریم، آگاه هستند و بابت آنها غصه‌دار می‌شوند. وقتی کسی از نظر روحی تحت فشار و ناراحتی شدید باشد، جسمش نیز ضعیف می‌شود. لذا این همه رنجی که روح امام عصر را می آزارد، ممکن است جسم ایشان را هم تحت تأثیر قرار داده بیمارشان کند. بنابراین دعا برای سلامتی و فرج امام زمان نه تنها امری بیهوده نیست، بلکه کاملا عقلانی است. نصرت زبانی. اشکال درباره بیفایده بودن دعای ما. گروهی میگویند اگر به دعای ما مشکلی حل میشد و فرج اتفاق میافتاد، باید تا کنون امام زمان ظهور میکردند، چرا که بیش از 1000 سال است که شیعیان دعا میکنند ولی فرجی رخ نداده است. جای دارد چند نکته را به این عزیزان تذکر دهیم. نکته نخست، تأثیر دعا در گشایش جزئی. در مورد امام زمان علیه السلام دو گونه فرج و گشایش مطرح است، فرج کلی و گشایش جزئی. فرج کلی همان ظهور حضرت است که ایشان به اذن خدا از غیبت بیرون می آیند، جهان را آباد و خرم می سازند، عقلها را بیدار می کنند، وعده الهی را محقق می سازند و عدل را جاری می نمایند. گشایش جزئی اتفاقاتی است که به واسطه آنها برخی گرفتاری های امام زمان و شیعیانشان در همین دوران غیبت برطرف می گردد. حتی این امکان وجود دارد که پیش از ظهور بخشی از مردم و یا لااقل شیعیان بتوانند از سرچشمه هدایت بدون مانع بهره‌مند گردند. گشایش جزئی با درخواست از خدای متعال و نصرت امام زمان محقق می شود. روزی ابو حمزه تومالی از امام باقر علیه السلام چنین پرسید: آقای من، امیرالمؤمنین فرموده بودند در سال 70 برایتان گشایشی خواهد بود، چرا این گشایش حاصل نگردید؟ حضرت با تأسف فرمودند: خداوند وقت این امر را سال 70 قرار داده بود، ولی با تنها ماندن سید الشهدا و شهادت ایشان غضب خداوند بر اهل زمین شدید شد و این امر تا سال 140 به تأخیر افتاد. ما این مسئله را به شما گفتیم، ولی آنقدر در حفظ اسرار بی توجهی کردید که این زمان هم به تأخیر افتاد و نزد ما وقت مشخص دیگری برای این مهم نیست. در واقع تا کنون چندین بار قرار بوده در امر مسلمین فرج رخ دهد و زمام امور مسلمانان به دست جانشین خدا بیفتد، اما با گوش نسپردن به کلام هدایت و عدم استنصار امامان باب رحمت خدا را برخیش بسته ایم. اما باید به خاطر داشته باشیم بسیاری از مواقع به واسطه دعای ما گشایش های جزئی اتفاق می افتد و از گرفتاری ها و نگرانی های حضرت کاسته می شود. آیا راحتی خاطر امام زمان و گشایش برخی از مشکلاتشان آنقدر ارزشمند نیست که برای مهیا نمودنش در درگاه خدای قادر دعا کنیم؟ حکایت زیر نمونه ای از تأثیر مستقیم دعای مردم برای سلامتی و حتی حیات ائمه است. دعا به جان امام هادی علیه السلام. همهمه ای برپا بود. عده زیادی نزدیک بارگاه متوکل ایستاده بودند. عبدالرحمن که راه زیادی را پیموده بود تا برای دادخواهی از والی اصفهان به دربار متوکل بیاید، خسته و کنجکاو از مردی پرسید: دلیل این ازدحام و تشویش چیست؟ مرد پاسخ داد: هیچ. متوکل علی ابن محمد را به بارگاه خیش فراخوانده. بعید نیست که این بار قصد جانش را نموده باشد. عبدالرحمن گفت: علی ابن محمد کیست که چنین جمعیتی به فاسته احزارش مقابل دربار به انتظار ایستادند؟ مرد که تازه متوجه غریب بودن عبدالرحمن شده بود گفت: او از سادات علوی است. رافضی ها یعنی شیعیان امامش می خوانند. به گمانم این بار متوکل دستور قتلش را صادر نموده است. مردم راه را برای سربازان حکومتی باز می کردند. مرد خطاب به عبدالرحمن گفت: آمد. مردی که سوار بر اسب است علی ابن محمد است. امام هادی بیان که به مردمی که برای نظاره آمده بودند توجه کند، نگاهش را به یال اسب دوخته بود. ابهت امام وجود عبدالرحمن را فرا گرفته بود. چشم از امام بر نمی داشت. تا کنون نه او را دیده بود و نه از او چیزی شنیده بود. اما نمی دانست چرا دلش لبریز از محبت وی گشته. به یاد حرف مرد افتاد: به گمانم این بار متوکل دستور قتلش را صادر کرده است. دلش خالی شد. در دل برای رهایی علی ابن محمد دعا کرد. از خدا طلب کرد تا شر متوکل از سر فرزند رسول خدا کم شود. امام هادی همانطور که پیش می آمد نگاهی به عبدالرحمن انداخت. به او که رسید فرمود: خدا دعایت را مستجاب کرد. نفس عبدالرحمن در سینه حبس شد. چشم در چشم امام داشت ولی توان بر لب راندن کلامی نداشت. امام ادامه داد: خداوند عمر طولانی و کثرت مال و فرزند عطایت کند. و سپس به راه خیش ادامه داد. روح بیقرار عبدالرحمن به دنبال امام کشیده می شد. ضعف تمام جان او را گرفت و بر زمین افتاد. به امامت علی ابن محمد که از آنچه در نهانش می گذشت خبر داشت، اقرار کرد و شیعه شد. به واسطه دعای عبدالرحمن جان امام هادی در امان ماند. دعایی که امام هادی در حق عبدالرحمن نمود نیز مستجاب گردید. او سالیان زیادی عمر کرد و از مال فراوان و فرزندان زیاد برخوردار گردید. نکته دوم، تأثیر دعا در فرج کلی. زمان ظهور یعنی فرج کلی را هیچ کس جز خود خدای متعال نمی داند. امر ظهور حضرت امری است که هرگاه خدا صلاح بداند محقق می گردد. اما خداوند حکیم انسانها را در زمان تحقق این اتفاق مهم دخیل نموده است. ممکن است دعای ما و پدران ما باعث فرج کلی نشود، ولی یقیناً در تقدیر فرج مؤثر بوده و زمان ظهور را نزدیک می کنند. هرچند این امکان نیز وجود دارد که خدای مهربان به برکت دعای خالصانه یکی از بندگان اذن ظهور امام زمان را صادر فرمایند. داستان قوم بنی اسرائیل و فراق منجی ایشان داستانی عبرت انگیز است که اهمیت دعا در ظهور منجی را بیش از پیش خاطر نشان می کند. ظهور منجی قوم بنی اسرائیل. خداوند بر بنی اسرائیل غضب کرد و ظهور منجی ایشان را تا 400 سال عقب انداخت، چرا که ایشان پیامبران خود را در احیای امر خدا یاری نکردند و بستری مهیا ساختند تا ظالمانی چون فرعون بر ایشان حکم فرما گردند. فرعون شکم زنان آبستن را می درید و نوزادگان را سر از تن جدا می ساخت، مردان را به بردگی می کشید و زنان را به کنیزی می برد. دیوارها را بر ابدان مردان بنی اسرائیل بنا نمود و آنقدر میخ در بدنها فرو کرد که به ذوالاوتاد یعنی صاحب میخها شهره گشت. و به راستی آنانی که فرمان برداری خدا را گردن ننهند لایق فرمان روایی همچون فرعون خواهند بود. بنی اسرائیل به تنگ آمد و این در حالی بود که 170 سال از 400 سال فراق فریاد رس باقی مانده بود. مرد عالمی در میان بنی اسرائیل بود که ایشان را به دعا به درگاه خدا فراخواند. به آنها گفت چاره کار به دست همان خدایی است که غضب نموده و حجتش را از ما پنهان نموده است. گروهی از بنی اسرائیل گرد هم آمدند و از خدا خواستند باقی مانده غیبت را بر ایشان ببخشد. یک صدا و همدل دعا کردند و منجی خیش را طلب نمودند. دلهاشان شکست، اشکشان جاری شد و دعایشان مستجاب کرد، چرا که کلید اجابت دعا دل شکسته و نشانه آن اشک چشم است. مدتی از تضرع و درخواست ایشان گذشت تا ملکی از جانب خدا برای آن عالم پیغام آورد. به سبب دعای این جمع از باقی مانده غیبت کاستیم. ایشان را بشارت ده که 40 سال دیگر فرج منجی خواهد رسید. بنی اسرائیل از روی معرفت خدای را سپاس گفتند. سپس از خداوند رحمان باز هم تعجیل در ظهور منجی را خواستار شدند. فرشته وحی دوباره پیام آورد. به سبب شکری که به جای آوردید، 10 سال دیگر را نیز بخشیدیم. بنی اسرائیل اقرار نمودند هر نعمتی از جانب خداست و این خداست که خیر را جاری می سازد. به سبب این معرفت خدای رحمان باز از دوران غیبت منجی کاست. بنی اسرائیل 40 روز دعا و تضرع کردند و هر بار فرشته وحی با بشارت کاسته شدن دوران غیبت بر ایشان وارد می شد، تا آنکه روز 40 چنین پیام آورد: خداوند می فرماید از جای خود حرکت نکنید که اذن فرج را دادیم، همکنون منجیتان را به شما نشان خواهیم داد. سواری از دور می آمد، نفسها در سینه حبس شد. مرد عالم به استقبال سوار رفت. کیستی؟ موسی، فرزند عمران، منجی قوم بنی اسرائیل. سرها بی اختیار به سجده افتاد. خدای را سپاس که غضب خیش را از ما برداشت و فرج منجی را رساند. آری، این چنین قوم بنی اسرائیل ظهور منجی خود را نزدیک نمود. با اینکه خداوند وعده کرده بود تا 400 سال غیبت فریاد رس ایشان به طول بیانجامد، به واسطه دعای آنها غضب خود را برداشت و اذن ظهور را صادر فرمود. جالب اینجاست که درباره حضرت مهدی علیه السلام و مقدار غیبت ایشان خداوند زمانی تعیین نکرده است. کافی است مردمان او را بخواهند تا اذن ظهور داده شود. یعنی کار مردم این عصر از قوم بنی اسرائیل سهل تر است، چرا که خداوند به ایشان گفته بود به سبب نافرمانی تا 400 سال از وجود منجی محروم خواهند بود، اما به ما چنین چیزی نفرموده است، بلکه فرموده او را بخواهید تا اذن ظهورش را بدهم. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند وقتی عذاب و سختی بر بنی اسرائیل طولانی شد، 40 روز به درگاه خداوند گریه و ناله کردند. این در حالی بود که از 400 سال 170 سال باقی مانده بود. خداوند به دعای بنی اسرائیل از آن 170 سال صرف نظر فرمود. اگر شما شیعیان نیز چنین تضرع زاری نمایید، خداوند فرج ما را می رساند. ولی اگر دست روی دست بگذارید، امر ظهور به انتهای زمان خود می رسد. پس آیا غیبت و غربت او از غفلت ما نیست که ندای استنصار منجی خود را که فرمود برای فرج بسیار دعا کنید با بی قیدی بی پاسخ رها کرده ایم؟ ما هم می توانیم همچون بنی اسرائیل با ایجاد همدلی و دعا برای فرج ظهور را نزدیک کنیم. اما مادامی که نسبت به وجود منجی بی تفاوت باشیم و بود و نبود ایشان برای ما فرقی نداشته باشد، خداوند زمان ظهور را تا منتها الیه ممکن به تأخیر می اندازد. بیاییم آنچه در توان داریم در تبلیغ، مرزبانی و دفاع از امام حاضر خیش به کار بندیم و ظهور ایشان را نزدیک نماییم.